السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله المتجلي بنور جماله على الملك والملكوت والمحتجب في عز جلاله بشعشعة اللاحوت، والصلاة والسلام على النير الأعظم ونتيجة العالم حبيبنا وسيدنا ومولانا أبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد عجل فرجه، وعلى الطيبين الطاهرين المعصومين الهداة المهديين والحجج الميامين، ولا سيما من سمحت نفسه بمحجته الذي جعل الله تبارك وتعالى الشفاء في تربته، والإجابة تحت قبته، والأئمة من ذريته، المرمل بالدماء والمقطع الأعضاء، المحتوك الخبا والمنحور في الورى، وقتيل العدئياء، وخامس أصحاب أهل الكسى، سيدنا ومولانا أبو عبد الله الحسين صلوات الله وسلامه عليه، نثار روح مطهر و منور بی بی دو عالم حضرت صدیقه کبرا ام ابیها انسیه حورا، صاحب صفت فداها ابوها حضرت زهرای سلام الله علیها، و تعجیل در فرج و سلامتی قطب دائری امکان حضرت ولی عصر روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفدا، عنایت بفرمایید همه با هم صلواتی بر محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. شب گذشته خدمت عزیزان عرض میکردیم که برای استفاده بهینه و بهتر برای فهم اتفاقات صدر اسلام، نیاز هست به یک بررسی کلی از جریان حاکم بر اون زمان، حداقل 100 سال قبل از تولد نبی مکرم و حضرت زهرا سلام الله علیها. اینکه کسی بخواهد وقایع اون زمانه رو در همون 75 روز یا همون 95 روز بخواد بررسی بکنه، قطعاً نتیجه ناقصی میگیره، چون ما تو ذهنمون اینه که اینها اتفاقاتی بود که دفعتاً و در اون زمانه اتفاق افتاد، در صورتی که اینجوری نبود اصلا. اینا مطالبی نبود که یک روزه، این تصور ذهنی ماست و این ذهن ما به خطا داره این کار رو میکنه. چرا؟ چون که مکرر از بچگی، از کودکی، از پدران ما، از بزرگترهای ما شنیدیم این اتفاقات در این دوره اینطور افتاده. این مکرر شنیدنش در ذهن ما اینجوری جا افتاده که آقا همه مشکلات از سقیفه بنی ساعده شروع شد. اصلا سقیفه بنی ساعده نماد بود، مشکلات از سقیفه شروع نشد، مشکل از سالها قبل بود و هیچ ارتباط مستقیم و اصلی به سقیفه بنی ساعده نداشت. و برخی این مسائلی که امروز ما درگیرش هستیم به خاطر تصورات ماست که من عرض میکنم، مثلا ماها به ذهنمون میاد که الان این چیزی که الان در ذهنمونه، مثال زدم شب گذشته عرض کردم که بله، مثلا ما یه تصوری از ازدواج در ذهنمونه، این معنا رو میگیریم، بعد همین کلمه که مشترک لفظی است به قول ما، اما در معنا متفاوته، کاملا متفاوته. ما این ازدواج رو با ازدواج در صدر اسلام مقایسه میکنیم، بعد تا میشنویم مثلا نبی مکرم ازدواج کرده است به این سبک و سیاق، تعجب میکنیم با فلانی ازدواج کرده؟ خب بله ازدواج کرده. امام جواد با ام فضل دختر مأمون قاتل پدرش ازدواج کرده؟ میگن آقا این دوتا با هم پدر کشتگی دارن، و معروف از قدیم هم میگن اینا با هم پدر کشتگی دارن، اینا پدر کشتگی دارن، رفتن با هم وصلت کردن. میشه؟ خب ازدواجی که تو ذهن ماست با اون ازدواجی که در اون معناست کاملا متفاوت، کاملا یک معنای مختلفی داره. حالا عرض میکنم بیشتر روشن میشه، اما برای اینکه یک تنبه ذهنی داده بشه، اینو عرض میکنم، میریم سراغ مطالب این جلسه. شما به ذهنت میاد توی جامعه شیعه بزرگ شدی، بچه کوچک ما دنبال از جاش که میخواد بلند بشه میگه یا علی، یعنی بچه از بچگیش با نام مبارک امیرالمومنین آشناست. این در میان حضرات اهل بیت و حضرات بزرگ اهل بیت این معنا براش متصوره که بالاترین مقام امیرالمومنینه و این واقعا هم صحیحه ها. این که تو ذهن ماست در میان غیر از نبی مکرم، او بحثش جداست، امیرالمومنین شاگرد نبی مکرم، این بمان. اما امیرالمومنین از همه اهل بیت در نظر رتبه از همه بالاتره. کلهم نورون واحد، قبول، اما این نور اصلی است، منبع اصلی نوره. امام مجتبی ولایت رو از امیرالمومنین تحویل گرفته، اصل ولایت در امیرالمومنینه. امیرالمومنین صاحب الکرتین است، یعنی در زمان رجعت اون امامی و اون ولیی که در میان همه اولیا، همه اهل بیت میان به فضل خدا، هر کدام حکومتی میکنن، اما اون امامی که دو مرتبه بر زمین حاکم میشود امیرالمومنین است و او امامی که بعد از او زمین از حجت خالی میشد و زمین اهلش رو میبلعد و قیامت میشد، امیرالمومنین آخرین امام روی کره زمین است. فقط او صاحب الکرتین است. بله، شما ولادت هر کدام از اهل بیت، هر کدام میخواد باشه، یه مدح از امیرالمومنین میخونی توش، نام امیرالمومنین بیاد، این جگر شما خنک میشه. اینا به خاطر تربیت در فضای امروز جامعه شیعی است و شما به شدت به این مسئله توجه داری که بعد از نبی مکرم شخصیت دوم عالم اسلام کیه؟ مولا امیرالمومنین حیدر کرار است، اسد الله الغالب، یعصوب الدین، امام العارفین، امیرالمومنین است. شکی درش نیست. خب اینو نه اینکه من و شماها بگیم یا این مطلب جدیدی باشه بنده به شماها بگم، نه اینجور نیست، اما در صدر اسلامی احدی جز همون چند نفر محدودی که خونه امیرالمومنین بودن، امیرالمومنین و نفر دوم عالم اسلام نمیدونست. تمام فاطمیه مشکلش با همین جمله حل میشد. اینکه کسی تعجب میکنه که اینا آمدن در خانه حضرت زهرا رو آتش زدن، آرز زدن، عادی هم زدن، آقا اینقدر مطلب بزرگی نبود براشون، نمیدونستن نفر دو. ای آج آقا حرفات چیه؟ اثبات میکنم ابدا امیرالمومنین شخصیت دوم عالم اسلام نبود، در نگاه همینا شخصیت چهارم سوم پنجمی بود که حکومت بهش رسید. الان هم همینجوره، مطلب گزافه این نیست. اینجا آقا آبادان جمهوری اسلامی، اینجا مسجد، شما هم شیعه امیرالمومنینید، نشستید دور هم دیگه میگید علی ابن ابی طالب، جگرتون حال میاد. اما قالب مسلمانایی که از اسلام و پیغمبر و قرآن فهمی دارن، درکی دارن، همین الان هم علی ابن ابی طالب رو نفر دوم عالم اسلام نمیدونن. و دیگه اون بیارزگی ماست الان، دیگه کاریش نداریم به این حرف. ولی مسئله اینه در صدر اسلام هم این خبران نبوده. آی آقا آمدن در خانه ای که پیغمبر همیشه سلام السلام علیکم یا اهل بیت النبوه میداد آتش زدن. آره آقا با این جوش و خروش نمیخواد بگی، این جوش و خروش شما تو روزه میخونی. واقعیت تاریخ رو میخوای بفهمی اینه که در خونه امیرالمومنین رو آتش زدن براحتی، براحتی، آبم از آب تکون نخورد، بهشون بر نخورد. نه آقا اصلا نمیدونستن این فضائلی که شما میگی، شما میگی، اونا که نمیگفتن، قائل نبودند، قائلم نیستند. بله، این همین نتیجه های اشتباهی که آدم میگیره. آدم میاد یه مطلبی رو به دست بیاره، یه مطلبی رو از دست میده. این تصور در صدر اسلام نبود آقا نسبت به امیرالمومنین. خب اینا از سقیفه شروع شد، اشکال بعدی هم همینه. ما فکر میکنیم امیرالمومنین نفر دوم بود، از سقیفه به بعد بهش ظلم شد. اینا اشتباهه. نه آقا، نه قبلش و بعدش در میان مسلمین شخصیت امیرالمؤمنین همینی بود که هست. تنها کسی که این جایگاه رو به جایگاه اصلی خودش و با نسبت بسیار بیشتر برگردون، همین حرکت صدیقه طاهر است. عرض میکنم خدمت شما. چرا؟ دیشب عرض کردیم آقا، سازمان یهود از جد پیغمبر حضرت هاشم نقشه ترور کشید که اصلا پیغمبر به دنیا نیاد. اینا جدن در جد تروریستن، این مال الان نیست. یا بگیم اینا تروریست شدن، این رژیم است. نه آقا، رژیم صهیونیستی به مکتبش داره عمل میکنه. اینا مکتبشون ترور توش نوشته شده. چیزی هم نیست من بهشون نسبت بدم. نه، با افتخار ترور میکنه. وحشی هندسن. اصلا ترور تو خونشونه. آبا اجدادی تروریستن اینا. کسی که چه عرض کنم جلوشون بخواد وایسد ولو برادرشون یوسف باشه، میندازندش تو چاه قصد مرگش رو کشتنش میکنن. بساط زندگیشون اینجوریه، این رقمیه. برای اینکه پیغمبر اکرم به دنیا نیاد، جد اعلای پیغمبر رو کشتن در غزه که دیشب عرض کردیم و توضیح دادیم. آمدن دستشون مخفی بود، نفهمیدن بچه ی هاشم به دنیا آمده است. این جناب عبدالمطلب تا جوان شد و بزرگ شد و نتونستن ترورش بکنن، تا پدر پیغمبر رو هم کشتن اما نتونستن، متوجه نشدن که قبل از اینکه او کشته بشد نطفه بچه او در رحم مادر او بسته شده. پیغمبر به دنیا آمد، قبیله به قبیله گشتن تا او رو ترور کنن. تا 8 سالگی حضرت عبدالمطلب از او حمایت کرد. بعد از 8 سالگی تمام دغدغش جناب نبی مکرم وجود مبارک حضرت معید مجتبی محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم. به خاطر همین حضرت ابو طالب پسر خودش، عموی پیغمبر، پدر امیرالمؤمنین رو بر محافظت بر پیغمبر اکرم متکفل کرد و به او از او عهد محکم گرفت که از این جوان و این کودک 8 ساله حمایت کنه. ابو طالب که اون شخصیت بزرگ رو داره، اون مقام بلند رو داره که در روایت دارد اگر ایمان اهل عالم رو در کفه ای از ترازو و ایمان ابو طالب رو در کفه دیگری قرار بدی، ایمان ابو طالب به تنهایی از ایمان همه اهل عالم سنگین تره. پدر مبارک امیرالمؤمنین تا 24 سالگی به شدت و دقت از پیغمبر اکرم محافظت کرد، بدون اینکه کوچکترین کوتاهی بکنه، چون در جریان بود که بنای اینها بر اینه که پیغمبر اکرم رو ترور کنن، اصلا نگذارن این بشر بمان. این که آقا عرض کردم دیشب تو کتابای ما میخونن، تو این کتابای راهنمایی و ابتدایی به بچه‌های ما درس میدن اصلا که آقا چرا یهودی ها آمدن اطراف مکه و مدینه سکنا گزیدن، به این جهت که اینها پیغمبر آخرالزمان از اونها باشه. این دروغ واضحه، این مطلب خلافه. گرچه حالا اونی هم که اون کتاب تاریخ رو نوشته رو کتابای دیگه نوشته، سالهاست این اشتباه در کتب تاریخی ما خورده شیعه هم میدن. نه آقا، اینا نیامدن اونجا که ببینن پیغمبر از اونها باشه یا نه. قرآن میگه اینا پیغمبر رو از پسر خودشون بیشتر میشناختن. میدونستن پیغمبر آخرالزمان یهودی نیست. میدونستن پیغمبر آخرالزمان از نسل یعقوب و از پسران بنی اسرائیل نیست. چون میدانید ابراهیم 2 پسر داشت، یکی حضرت اسماعیل، یکی حضرت اسحاق، که 2 پسر رو داشت. حضرت اسماعیل جد پیغمبر اکرمه، اسحاق پدر یعقوب نبی است. یعقوب 12 پسر داشت، لقب یعقوب هم اسرائیل است. اسرائیل یعنی بنده خدا. 12 پسر داشت. یهودی ها نسل ای 12 پسرن. اینا هم که الان هستن 12 پسرن. البته این یک غلطه هم هست، البته مشهور شده اما خوب نیست. هم میگن مرگ بر اسرائیل. اسرائیل لقب پیغمبر خداست، چه گناهی دارد مرگ به او بفرستیم؟ مرگ بر صهیونیسم. این مهمه، این لغت لغت دقیقیه. اسرائیل لقب حضرت یعقوب علی نبینا و آله و علیه السلامه. اما پیغمبر از شاخه پدر از اینا جداست و اینا خوب میدونستن که این پیغمبر از نسل اینا نیست. اینا میخواستن بساط پیغمبری که او آخرین پیغمبر برداشته بشه. بنا نبود پیغمبر در اینها بمانه، اصلا هم نیامد، چون میدونستن محل تولدش کجاست، میدونستن پدرش کیه، میدونستن خانوادش کیه، آمدن اینجا بکشند و برند. واقع امر اینه. دیشب هم عرض کردم این که به ما گفتن آقا پیغمبر رو سپردن به دایه، یعنی حلیمه سعدیه. حلیمه سعدیه برای چی؟ برای اینکه هوای مکه گرم بود، مادر پیغمبر شیر نداشت، مکه محل رفت آمد بود، زبان عرب براش خیلی مهم بود، به خاطر اینکه مکه محل رفت آمد کاروانی ها بود فصاحتش از بین میرفت، به خاطر همین فرستادندش تو قبائل که عرب اصیل فصیحی بار بیاد پیغمبر اکرم. اینا همش دروغه، حدم دروغه، چون عرض کردم شاهدش اینه، حمزه عموی پیغمبر یه ما اختلاف سن با پیغمبر داره، اینا یه ما با هم اختلاف سن دارن، پیغمبر و حمزه عموی پیغمبر. چرا حمزه رو ندادندش به دایه؟ چطور میشد مکه تو همون ایام برای پیغمبر جرمه، برای مادر پیغمبر، برای مادر حمزه خونکه؟ او عرب فصیح نمیخواد بشه، اون میخواد بشه. نه آقا، حمزه جانش در خطر نبود چون پیغمبر نبود، چون یهود دنبالش نبود، اما پیغمبر رو دنبالش بودن. گشتن تمام این قبائل رو میرفتن میگشتن. این قسمت هایش تو این فیلم که آقای مجیدی درست کرده نمایش داده شد. کاری نداریم آقا. پیغمبر به 24 سالگی که رسید شخصا به عموشون ابو طالب فرمودن عمو جان وصیت جدم حضرت عبدالمطلب دیگه از عهده شما برداشته شد، من از خودم میتونم دیگه حفاظت کنم، نگران جان من نباشید، شما به امور خودتون برسید، این وظیفه از شما برداشته شد، دیگه جان من در خطر نیست. از 24 سالگی به بعد، چون میدونید پیغمبر مرد بسیار شجاعی هم بود، یه مقداری از صفات نبی مکرم پشت صفات امیرالمومنین مخفی شده، امیرالمومنین دارد در جنگ هر وقت ما کار برامون سخت میشد به پیغمبر پناه می بردیم. شجاع ترین خلق عالم نبی مکرم بود، بعدن امیر المؤمنین بود. و دیشب هم عرض کردم اصرارم به این مطلب دارم که چرا بر سید و شهدا کاریکاتور نمی کشند اینا؟ چون ما پا سید و شهدا وایسادیم، دنیا تقریبا سید و شهدا رو می شنست، اما پیغمبر رو نمی شنست. برای همین کاریکاتور می کشند که بگن پیغمبر اینه. ما کم کاری کردیم نسبت به پیغمبر، یه قسمتی از مشکل ماییم، یه قسمتیش ماییم. به هر حال آقا، این پروژه ترور پیغمبر با شکست مواجه شد. تقریبا 100 سال برنامه ریزی سازمان یهود با شکست مواجه شد، با کشته شدن اجداد پیغمبر، با رشادت های حضرت عبدالمطلب و حضرت ابو طالب. یک نقشه عجیب و غریب 100 ساله سازمان ترور در یهود خونسا شد. خب آقا، کار رو ول میکند یهود؟ نه، دو تا نقشه و برنامه دیگه داره، این دوتا رو پیاده میکند. البته همزمان دنبال ترور هم هست، ولی دیگه این که نور پیغمبر و رسالت پیغمبر معرفی نشد، به سن 40 سالگی نرسد پیغمبر و اصلا ندای رسالت نده، این برای همیشه دیگه پاک شد. پیغمبر اعلام وجود و اعلام حضور خواهد کرد. خب حالا که اعلام وجود میکنه، دین شما معرفی میکنه، قولوا لا اله الا الله تفلحوا سر میده، باید چی کار کرد؟ دو تا کار میکنه. این برنامه اینا در طول تاریخ ها، اینی که عرض میکنم مال زمان پیغمبر نیست، این دستورالعمل و پروتکل اونا در زمان پیغمبر نیست، اینا در زمان حال هم همین کارو میکنن. من الان مثالشو میارم شما ببینید، این هست این ماجرا. اولین کاری که دنبال کردن تقریبا همزمان، البته دیگه نقشه ترور برای اینا دیگه جوابگو نبود، دیگه پیغمبر معرفی شده بود، ترور برای اینا هزینه داشت دیگه، هزینه داشت، ولی از فکرش هیچ وقت بیرون نیامدن و پیغمبر اکرم را آخر ترور کردن، یعنی پیغمبر را در سن 63 سالگی هم اینا ترور کردن، به چه صورت بماند؟ مسموم کردن پیغمبر رو توسط یک دختر یهودی و این کار رو انجام دادند به هر حال. ولی خب دیگه پیغمبر آمده بود، قرآن آمده بود، مکتب آمده بود، بنای اینا دیگه اولویت ترور نبود، اولویت مطلب دیگری بود. شما آیه قرآن رو ببینید، ما همیشه این آیات قرآن رو عادت داریم نگاه های معنوی و اینا میکنیم. اینا صحیح ها، نمیگیم این آگاه ها رو نکنیم، اما اصولا این برنامه ریزی شده ها. 150 سال آقا انگلستان در کشور ما زحمت کشیده، کار کرده شبانه روز تا ما به این نگاه برسیم. اینا مطالب کوتاهی نیست، اینا در محافظ ضمیر ماها هست، اینا در محافظ ضمیر ماها هست. متوجه این؟ خودمون هم مطلع نیستیم، چون میدونید بعد از جنگ جهانی دوم وقتی ممالک رو بین خودشون تقسیم کردن، اون کشورهایی که با هم متحد شده بودن، ایران سهم انگلستان شد، ایران سهم انگلستان شد و انصافا انگلستان در کشور ما کار کرد برای خودش و خوبم کار کرد از نظر فرهنگی. میدونید اینا اول کاری که میکنن وارد هر کشوری میشن، صنعت و مد و اینا نمیارن، دستگاه و تأسیسات و اینا، اول کاری که میکنن فرهنگشون رو القا میکنن. در افغانستان ببینید اینا اول باری که آمدن کتابهای درسی آوردن. بزرگترهای شما میدونن، من خوندم، اما صدام حسین زمانی که خرمشهر رو گرفت، در اون مدتی که در خرمشهر بود، اول کاری که کرد چیکار کرد؟ کتابهای درسی آورد، مدارس رو با کتابهای درسی خودشون تطبیق داد. در افغانستان حتی اگه صنعتی بیارن، اینو شما بدونید ها، اگه صنعتی بیارن اول میخوان به اون فرهنگشون رو القا بکنن. اگه برای ما موبایل میارن، بناشون بر این نیست که برای ما آسایش بیارن، بناشون بر اینه که اول بار برای ما فرهنگشون رو القا کنن، اول بار برای ما بساط رفت و آمد فکری و فرهنگی خودشون رو القا بکنن. این قرار این هاست، مال عالم نیست. اول کاری که شما میبینید انگلیس ها در کشور ما کردن این بود که به ایرانی تفهیم کنن و این کار رو کردن. آقا شما میشنوید که ایرانی ها کاری ازش بر نمیاد، لوله هنگ هم نمیتونه بسازه. یک ملت رو اول شما تحقیر کن، بعدن تا ابد و ده رو گردش سوار شو. اول بهش بگو تو هیچ کاره ای، اول بهش بگو تو کاره ای نیستی، اول بهش بگو تو آدم نیستی. در همین آبادان شما ننوشتن روی دیوار ورود ایرانی و سگ ممنوع، ننوشتن؟ شما ندیدید؟ خب هر روز یک ملتی از جلوی این تابلو رد بشه، نتوندن بیاردش پایین، و هر روز بچه‌ای که خوندن نوشتن یاد میگیره تو خیابون رد بشه، می نویسد ورود تو با سگ ممنوع. این چه میشه؟ چه اتفاقی میفته؟ قرآن هم میگه فرعون اصلا اینجوری سوار مردم شد. چه جوری؟ فاستخاف قومه، این عبارت آیه قرآن، فاستخاف قومه فاطاعوه. اول اون قوم خار و خفیف کرد، بعدن تا ابد از اینا کار کشید و اینا اطاعت فرعون میکرد. میدونی 400 سال میگن فرعون حکومت کرده، 400 سال در روایت دارد بدون حتی اینکه یه سردرد بگیرد. خدا یه همچین ملکی بهش داد، تعجب هم نداره. امروز یه نفر اهل خدا نیست، بعضش چارسواهی خوب میشه، مردم دلشون میگیره، میگن حالا این هرچی آدم بی خداتر باشه نگاه زندگیش بهتره. نه آقا، پیغمبر اکرم رو آمدن خزائن عالم رو به او اهدا کردن، حضرت فرمودن من نمیخوام. جبرئیل گفت خدا میگه این خزائن عالم کلیدش به دست شما، ذره ای هم از اجر قیامت شما کم نخواهد شد. بگی اینا رو بگیرم اونجا بهشتم و کمش میذارن، نه آقا، اینا رو تفضلن میدیم اونجا مقامت سر جاش. حضرت فرمودن بازم نمیخوام. فرمودن چرا؟ فرمودن الفقر و فخری، من به فقرم افتخار میکنم آقا، الفقر و فخری. چرا؟ چون بهشت کفار همین جاست. و یه چیزایی هم هست آقای خدا، یه اصولی پایبنده به اصولی که خودش قواعد عالمو نوشته پایبنده. میگن روایت سوال این که میعرض میکنه، فرعون دو تا صفت داشت، خدا به واسطه این دو صفت این حکومت رو بهش داده بود. این دو صفت اون طرف خدا باید چیز بده، ولی خب اینجا اینقدر به طرف میده که اون طرف دیگه طلبی نداشته باشه. بعضی وقتا در روایت دارد که اگر کسی گفت من تا دعا میکنم هرچی دعا میکنم مستجاب میشه، اینو ازش دوری کنید، این از رحمت خدا به دوره. که خدا یعنی هیچ دعاییشو برای اون برش ذخیره نمیکنه. یا نوشتن اگر کسی گفت آقا ما خیلی اوضاعمون خوبه، روایت سینو که اگه کسی گفت خیلی آقا ما اوضاعمون خوبه، من بدهیامو دادم، دخترامم بیرون کردم، جهیزیه دادم، پسرامم زن دادم، کاری هم دیگه ندارم، روایت دارد که این مرگش نزدیکه، اینا ازش دوری کنید، این رحمت خدا ازش دوره. مگه میشه بنده گرفتاری نداشته باشه؟ مگه میشه بنده مشکل نداشته باشه؟ اینا محاسبات ماست، ما اینجوری دوست داریم، اما خدا بناش این نیست. 400 سال حکومت بلا منازع به فرعون داد که یه سردردم نگرفت، ندای انا ربکم الاعلا سر میداد. در نقل دارد فرعون جلو مردم چیزی نمیخورد، چون اگه چیز میخورد میگفتن این چه خدایی است که چیز میخوره، میرفت تو پستوم یه دونه موز میخورد، خوراکش این بود اصلا، و با موز سرحال زنده بود، سرپا بود، اما چیز جلو مردم نمیخورد برای اینکه خداییش به هم نخوره. اما خودش میدونست خدا نیستا. اون موقعی که درگیر شد با موسی، شبانه نصف شب بلند شد گفت خدای ما که خودمون میدونیم خبری نیست، آبرو منو نبر، این پسر خونده منه، من باباش بودم. و خدا اجابتش کرد و اتفاقا فردا موسی در اون مواجهه نتونست کاری، مناجات شبانه با خدا هم بلد بود، تو مردم برو خودش نمی آورد. چرا؟ روایت داره دو صفت داشت، به واسطه یک دو صفت ما این حکومت رو بهش دادیم. یک، در خونه باز بود، اگه کسی می آمد دم دربارش دست خالی ردش نمی کرد. دو، و از همه مهمتر این بود، مادر پیری داشت، تا زنده بود اجازه نداد خدم و حشم بیاد به مادرش رسیدگی کنه، در صورتی که میتونه 100 تا خادم بگیره دو خادمه برای مادرش، 100 تا برایش هیچ کاری نداشت. تا روز آخر مادرش رو خودش تراخوش کرد و تا ثانیه آخر عمر مادرش با دست خودش، گرچه فرعون بود عبا نداشت، با دست خودش لقمه میگرفت دهن مادرش میذاشت، و خدا به واسطه یه خدمتی که به مادرش کرد به او هرچه خواست داد، قاعده ی عالمه. اما چی کار کرد؟ که حکومت کرد، همین کاری کرد که انگلیسا با ما کردند. فاستخاف قومه فاطاعوه، قوم بنی اسرائیل رو خار و خفیف و ذلیل و بی‌آبرو کرد، به این نتیجه رسید، به این استواری رسید. با ما همین کار کردن. ما اوناییمون که نمیگیم تو خلوت خودمون، میگیم که راست میگن ها، ما که کاری ازمون بر نمیاد. نمیخواستم به این تفصیل به این قسمت بپردازم، اما آقا به نظرم لازمه امروز، به نظرم شاید مهمتره، به مباحثم میرسیم خدمت شما عرض میکنم. اما آقا یه مسئله ایست امروز که عمده وقت ما در جامعه به این میگذره. این رئیس سازمان تبلیغات آقای قمی، بگیم بیا نهایین جلو ها، فرمان آقا دمه در شلوغ شده، این جلو هم خالیه فضا، اگه عزیزان زحمت بکشند بیان جلو، نظم جلسه هم خب حفظ میشه. صلوات عنایت بفرم. ایشون آمد تو همین مجموعه ما، خودش تعریف کرد، گفت من در این دیدار اخیری که با رهبر انقلاب داشتم، ایشون به من گفت که آقا چیزی رو که من امروز به شما میگم و من میدانم 80 میلیون ایرانی نمیدانند، حتی مسئولین عالی رتبه نظام غیر از من نمیدانند، و این مطلب مطلبی است که خود شما هم که منصوب منی نمیدانی، جز من در این کشور هیچ کس به این مسئله واقف نیست، فقط من میدونم اهمیت اینو و من میدونم چیه. گفتم آقا چیه؟ فرمودن دشمن امروز تمام دشمنیشو گذاشته است که امید رو از این جامعه و از این مردم، به خصوص از قشر جوان بگیره، به این جوان القا کنه تو اگه خواستی تو ایران زندگی کنی، ایران مایه بدبختی و نکبت توه. آقا همینا جوک میسازن توی فضای مجازی مکرر، روزی نیست که این القا نشد که آقا اگه میخوای سعادتمند بشی برو ترکیه، برو فرانسه، برو کانادا، برو لندن، برو آلمان، اونجا بهشت برینه، بهشت دیگه بهتر از اینجا نیست. اینجا بمونی نکبته، بدبختیه. اینا رو در هر قالبی میگن، مقاله می نویسن، مطلب علمی میگن، عکس میگیرن. دو تا مثلا یه یتیمی، یه فقیری خم شده در یه سطل زباله ای، میگیرن عکسشو میگیرن منتشر میکنن. زیاد تمام ایران گویی 80 میلیون ایرانی الان خم شدن تو سطل زباله. اون طرف برج اماراتی، همین برجای اماراتی رو، این فضای عکس رو یه ذره شما ببری بالا، تمام دورش حلبی آباده، اما اینا فقط این دوتا برج عکس میگیرن. عکس برج اماراتی در کنار اون جوانی که حالا من نمیگم دروغه، آره آقا هست، هست. من میخوام از شما سوال کنم، زمان امیرالمومنین کسی گشنه نمیخوابید؟ زمان امام صادق همه سیر بودن. در زمان حکومت نبی مکرم هیچ کس توی زندگیش دچار مشکل نبود. حالا تمام 80 میلیون ایرانی خم شدن تو سطل آشغال و همه اماراتی ها، همه امریکایی ها، همه لندنی ها، همه پاریسی ها، همه اینا سیرند. اینه با یه عکس استدلال میشد کرد. میکنن، القا میکنن که آقا اگه کرونا رفع بشه مرحله بعدی مثلا عکسش میزنن میریم مرحله بعد. مرحله بعد چیه؟ مثلا موشک میاد میخوره، سیاره میپوچه. روزی نیست که این بساط القا نشد که به این جوون بگن درس میخونی چیکار؟ برای کی؟ برای کشوری که همش فساده، تمام از مسئولین از دم تا دم فاسده، همشون فاسده، کسی توی کشور سالم نیست. القا کنن دو. اینا القا کنن که هیچ کس نیست، هیچ کس نیست. در صورتی که آقا اینجوری نیست، اینجوری نیست. حالا نمونه هم میسازن، درست هم میکنن مفصل. آقا ده شب اگه بشینیم در مورد این، من خلاصه میخوام عرض بکنم. این آماری که میگم یه دونش آمارای ما نیست، آمارهای سازمانهای جهانیست، خودشون میدن. شما ببینید در همین کشور ما فقر مطلق، فقر مطلق، فقیر آقا تعریف داره. مثلا شخصی دوتا ماشین داره، شخص دیگری یه پراید مدل 70 داره، مثلا 75 داره. خب این نسبت به او آقا که دو مدل ماشین داره و خوب داره، این فقیرتره، اما فقر مطلق نداره. فقر مطلق تو دنیا ما هم تعریف نمی‌کنیم، تو حوزه هم معنی نمی‌کنن. اینا رو آقا اقتصاددانای بزرگ دنیا در سازمان‌های جهانی اینا رو تعریف می‌کنن. میگن چی؟ فقر مطلق کسی است که شب که شام می‌خوره، ظهر که نهار می‌خوره، صبح که صبحونه می‌خوره، وعده بعدیشو نمی‌دونه، چیزی گیرش میاد بخوره، ده چیزی گیرش نمیاد بخوره. نمی‌دونه اصلا وعده، این کار یه روز و دو روزش نیستا، طول زندگیش اینجوریه. ممکنه بله، ممکنه منم یه وعده غذا گیرم نیاد، یه جایی گیر کرده باشم، ندونم، پولی نداشته باشم، اما دوران زندگیش اینه که یه وعده غذایی که میخوره یه وعده غذایی دیگه شو نمیدونه چیزی گیرش میاد یا نمیاد. باید راه بره تو خیابون، یه نفر یا دلش میسوزه یا یه چیزی بهش میده یا اون وعده گرسنه است. خب سوال، در این آبادان شما، در ایران ما چند نفر اینجوری هست؟ چند نفر اینجوری هست که یه وعده غذایی ندونه؟ چقدره؟ تقریبا آمارش در ایران صفره. چرا؟ چون حداقل یه یارانه داره که یه نون و پنیر و ماسی گیرش میاد میخوره، یه یارانه ای داره. این آمار ما نمیدیم، آمار خودشون میدن. در ایران این آمار تقریبا ناچیزه. در امریکا 4 سال پیش دو کاندید نامزد ریاست، این آقای ترامپی که داره میره و خانم کلینتونی که اون روز نامزد بود، هر دو این آمار رو اذعان کردن که در اون روز امریکا قریبه به 50 میلیون امریکایی زیر خط فقر مطلقن. امروز، همین امروز من شنیدم که خود امریکا اعلام کرده قبل از کرونا از هر 7 یا 8 کودک امریکایی دچار تغذیه نامناسب و سوء تغذیه‌اند. الان رسیده است به از هر 4 کودک یکیش، یعنی 25%. وضع اونا بهتر از ما نیست. فرانسوی ها از سر خوشی یه شنبه به یه شنبه میریزن تو خیابون. به مردم فرانسه میگن
چرا آقا میایید؟ مگه نمیبینی پلیس با تیر مستقیم میزنه تو چشمت؟ میگید اصلا روزای هفته رو میشمارم که یه شنبه بشه بیام تو خیابون خدا خدا میکنم تیر پلیس بهم بخوره یک شنبه بکشن منو، چون نمیدونم اگه یه شنبه تموم شد و تو این تظاهرات نکشتن منو، دوشنبه تا یه شنبه بعدی چیکار کنم، چی بخورم؟ این وضع اونجایی است که ما آرزوشو داریم. چرا؟ چون به قول رهبر انقلاب یک جریانی در کشور، جریان تحریفه، دوست دارد اینا رو اینجوری معنا کند، برا ما معنا کنه. شما میدونید دوربین های فوق پیشرفته دارن اینا که رصد میکنه تمام کشورشون رو. در لندن دوربینی دارد که 300 بار در روز تقریبا شهروندان لندنی که میان تو خیابون به طور میانجین 300 بار یه نفر رو میگیره، یعنی از هر کوچه و سوراخ و پستویی در بیاد دوربین میگیرتش. به قدر این دوربین ها هوشمنده که افرادی که از نظر سابقه کیفری دارن اینا رو بیشتر میگیره، روشون حساستره، رو چهرهشون حساستره. در بحث و اتفاقی که در اون کشور خب به هر حال افتاد، یه مرتبه برق کلی لندن قطع شد، دوربین ها هم قطع شد. پلیس لندن گزارش داد بیشترین دزدی رو از آبر بانک ها در هنگام قطع برق پلیس لندن کرد. شما اگه میبینید اینا قانون رو مراعات میکنن، من تعجبم. ما یه مردمی هستیم آشغال تو خیابون میریزیم، از تعریف میکنیم از تمیزی کشورهای اروپایی. آشغال نریز ها، خودت نریز. آشغال میریزیم میگیم به به چقدر اونا تمیزن. خب نریز، پدرت خوب، مادرت خوب، نریز، خودت آشغال نریز. پشت چراغ قطر وای نمیسیم، بعد میگه اونا خیلی منظمن. البته اونا ما منظم نیستن، دوربیناشون میگیره، جریمه های سخت میکنه. شما دوبار از چراغ قرمز رد بشی ماشین رو باید تو آلمان بذاری یا بری، بساط نیست که جریمت کنن 200,000 تومن. خیلیه 200,000 تومن ها، خیلیه. حالی آقا دوبار که از چراغ قرمز، شما 100 بارم که از چراغ قرمز رد بشی بازم ماشین رو داری. اونجا دوبار چراغ قرمز رد کنی کل ماشین رو میگیرن. بله به صرفه نیست آقا تخلف کنی، به صرفه نیست. پلیس لندن بیشترین دزدی رو کرد. شما آقا به ذهنتون رسیده اینا خیلی آدم های متمدنی هستند، کتاباشون رو من تقاضا میکنم بردارید بخونید. کتابای ما نه که در مورد اونا نوشتیم. شما در این جنگ های صلیبی، شما الان برید از این خیابون بیرون، از تو این کوچه برید بیرون، یه نفر هر کسی رو رندوم به قول امروزی ها جلوشو بگیرید، یه مسلمان رو بگید داعشی ها مکتبشون چیه، میگن مسلمونه. در این 80 میلیون ایرانی هست هر کی بپرسیم میگه نا مسلمون بودن. چرا؟ میگه دشداشه بلند میپوشیدن، لباس بلند میپوشیدن، محاسن بلند داشتن، الله اکبر میگفتن. هر کی لباس بلند دارد، محاسن بلند دارد، الله اکبر میگه مسلمونه. شما ببینید در تمام اسلام برید بگردید، نه در زمان نبی مکرما، بلکه در زمان همون خلفایی که ما قبولشون نداریم، در هیچ کدام، اگر کسی یه مورد آورد آقا من بهش جایزه میدم که اسیر رو در اسلام گردن زده باشن، یک مورد هست، اون هم در زمان نبی مکرم در قبائل یهود رو که گرفتن طبق معاهده‌ای که با پیغمبر اکرم نوشته بودن خودشون خیانت کردن، بعد پیغمبر حمله کردن، همه اینها قسمتشون اسیر شدن. با اسرا به خودشون گفتن، به همون یهودیا گفتن آقا با شما چه جور برخورد کنیم؟ گفتن آقا هرچی سعد ابن معاذ بگه. سعد ابن معاذ هم در همون جنگ خودش زخم برداشته بود، نبی مکرم آوردندش، گفتن آقا اینا تو رو قبولت دارن، شما میگید چیکار بکنیم؟ گفت که ما با اینا معاهده داریم یا رسول الله. هرچی در معاهده آمده، در معاهده آمده بود که اگر اینها در مقابل اسلام لشکرکشی کنن بایستن، اینا باید اعدام بشن، گردنشون زده بشه. نبی مکرم فرمودن خودتون گفتید سعد ابن معاذ. سعد ابن معاذ میگه هر چی در معاهده آمده، در معاهده آمده اگر شما خیانت کردید گردن بزنید. حرفی برای گفتن نداشتن. نبی مکرم شمشیر رو به هر کسی دادن، حاضر نشد یک یهودی گردن بزنه به دلائلی، چون میدونستن یه یهودی بکشی عواقب داره، با یهود جماعت نمیشه در افتاد. تنها کسی که حاضر شد گردن بزند مولا امیرالمؤمنین بود، در یک روز 300 تاشونو گردن زد. و بله معلومه که کینه امیرالمؤمنین داره. خب آقا شما بگردید اسیر رو گردن بزنن، هم چیزی نیست. اعدام ها به این سبک، بریدن سر از پشت سر یا از جلو با چاقوی کند، در اسلام شما نمیبینی. اصلا اگه یه مورد رفتی شما آوردی که یک مسلمان، شیعه و سنیش من نمیگم، شما برید تو اهل سنتش، از اون اهل سنت شقی برید بگردید اگه یه مورد پیدا کردید. شیعه که بحثش جداست. این صلاح الدین ایوبی مسلمانه، سنی مسلکه، اسیر شد، جلوی چشماش چندین مسلمان رو سر بریدن، مسیحی های صلیبی. برای چی؟ برای اینکه از او زهر چش بگیرن. او از اون محلک آزاد شد، آمد بیرون، وایساد در اندلس نزدیک به 1,000,000 اسیر از این یهودی ها و مسیحی های صلیبی این اسیر کرد، همشون آزاد کرد، هیچ کدام رو گردن نزد. آقا در اسلام ما رسمی به عنوان سر بریدن نداریم، ما چیزی به اسم سر بریدن نداریم. تمام این چیزی که شما فیلمش گرفتن نشون ما دادن به اون به عنوان اسلام خرد بشریت دادن، روش یهودی‌های صلیبی است. خودشون کشیششون در کلیسا میگه وقتی تاریخ جنگ‌های صلیبی رو می‌نویسد اولین باری که ما با مسلمان‌ها درگیر شدیم تازه فهمیدیم انسان میتونه حمام هم بره. شهرنشینی و اداره شهر رو ما از اینا یاد گرفتیم. در اولین جنگ ها وقتی اینا وارد کشور ما شدن ما یاد گرفتیم انسان میتونه ناخوناشو بگیره، برای نظافت خوبه. اینقدر از مرحله پرت بودن. و خودش میگه این دستاوردهای مسلمان ها بود در ورودشون به شهرهای مسیحی. اما دستاورد ما برای اونها چی بود؟ خودش میگه، میگه وقتی ما وارد کشورهای شامات، فلسطین، اولین کشورهایی که از مسیحی‌های صلیبی اینو گرفتن، میگه ما این کارو کردیم، از بلندای برج‌های بلند مردان و زنان رو با مغز به پایین پرت می‌کردیم. مادری که از بچه شیر می‌خورد از پا از سینه مادر جدا می‌کردیم و با مغز به دیوار می‌کوبیدیم که متلاشی می‌شد امها و احشاش به صورت مادرش می. کاری که ما برای مسلمونا کردیم، کاری که مسلمونا برای ما کردن. هنوز که هنوز فیلماشونو ببینید، از قدیم الایام تفریحشون این بود یک سالون بزرگ بشینن، رؤسا و بزرگان و اشرافشون بشینن، دوتا برده رو بگیرن بندازن تو قفس شیرا یا به جان هم بیندازن، دور تا دور بشینن نگاهشون کنن، بخندن، کیف کنن، لذت ببرن. شما حالا فکر میکنی اینا کت و شلوار پوشیدن، به قول رهبر انقلاب که ایشون چندین بار این رو گفت آقا گول اتکلون و کت و شلوار اینا رو نخورید، اینا به غایت وحشیان، به آب و اجدادشون هم پشت نکردن، هنوز همون وحشیای سابقن. واقعا هم همینه. شما فکر میکنید الان اینا فرقی کردن؟ این کشتی کج چیه سا که دو تا آدم وایسن به قصد کشت همو بزنن، یک سالون پر آدم بشینه اینا رو نگاه کنه؟ اینا کار اینا نیست؟ اینا این مسیحیای امروز نمی... اما الان شما برو به یه جوون مسلمان ایرانی بگو نگاهت نسبت به مسیحیت چیه؟ میگه دین رعفت، مهربانی، عطوفت. چی این تصور رو درست میکنه داقا؟ یه مش وحشی، یه مش آدم کش، یه مش آدمی که ترور تو خون آبا و اجدادشون تا امروز هست، اما نگاه ما میکشن، آدم میکشن، باز ما دوستشون داریم. چی این کارو میکنن؟ 150 سال سرمایه گذاری فرهنگی انگلستان در دنیا، در اجدر حبابساز ما نفر اول دنیاییم، در پهباد روسیه، این ابرقدرت دنیا سفارش پهباد به ما میده، ما براش میسازیم، ما میسازیم. در امور رفاهی آقا به اینجور که مردم ایران زندگی میکنن هیچ جا تو دنیا زندگی نمیکنن. استاد ما میگه آقا من در آلمان یک کشور سردیه، آلمان پیشرفته ترین کشور اقتصادی دنیا در بین 27 کشور اروپایی است. آلمان ساعت 10 شب که میشه به شما تو هتلی که پول دادی، نه خونه خودت که آزاد باشی، تو هتلی که پول دادی شیر گاز رو قطع میکنه، میگه کلا دو بکش سرت، کاپشن دو بپوش، برو زیر پتو، ما پول گاز نداریم بدیم. شما هیچ جای دنیا اینقدر مسافرت با ماشینه، کسی ماشینشو بردارد از خوزستان برد مشهد، بعد برد شمال، بعد بیاد اصفهان، بعد بیاد قم، بعد برگه، همچین چیزی نیست آقا تو دنیا، یه همچین مسئله نیست تو دنیا. اینقدر ماشین، این حجم سفر نیست اصلا. شما نمیبینی. از نظر 28 کشور فقط اروپا داره. این آمار رو ما نمیدیم ها. یا بگین آقا اینا ریشیان بسیجیان چه میدونم آخوندن خودشون میان این آمارا رو در میارن. این آمار سازمان اقتصاد جهانی است که سازمان اقتصاد جهانی کاملا یهودی است. ایران از نظر رفاه 20مین کشور دنیاست. این رفاه رو مردم امریکا هم ندارن. ندارن این درآمد رو. اما آقا من تا صبح قیامت رو این منبر بگم همین جوری که منو چپ چپ نگاه میکنید تا صبح چپ چپ نگاه میکنید. این دروغ و دلنگا چیه این شیخ میگه؟ بس که به گوشمون خوندن شما بدبختید آقا. بیچاره اید. من کسی که کانادا رفته سر به دخترش بزنه به خود من گفت گاجا من یه روز رفتم یه دونه فلفل دلمه ای خریدم، یه دونه گوجه، یه چند تا دونه نون، یه مقداری پنیر. آمدم دامادم دعوام کرد گفت دیگه نرو آج خانم این خریدا رو نکن، این خریدا ما هزینهش بالاست، این شام لاکچریه. گفت به پول اون روز چند سال پیش میگفت این دو سه قلم چیز شد 200,000 تا. شما بری اینجا هندونه رو برداری هی بزنی بشو یکی دو تا سه تا هندونه برداری بری خونت، یه قاچ هندونه میرن میگیرن همگی با هم میخورن. خبرات تو دنیا نی. هر میوهی هر فصلی هر جا دنیا باشه ما باید بخوریم. ابدا این خبرات این نیست. ما فکر میکنیم آقا اینا اینجوریه. استاد خود من میگفت هندوستان، میدونید هندوستان چهارمین اقتصاد بزرگ دنیاست. هند چهارمین اقتصاد بزرگ دنیاست. میدونید آقا نخست وزیرش با چه شعاری رأی برد؟ این نخست وزیرش که الان سر کار چه شعاری داد از مردم رأی گرفت؟ شعارش این بود اگر به من رأی بدید 260,000 توالت عمومی میسازم براتون، و مردم ریختن بهش رأی دادن. استاد ما میگه من توی دهلی پایتخت هند پیاده شدم دم بو ادرار مونده میاد. هم یعنی چه؟ گفتن آقا این بو طبیعیه تو هند. گفتن خیلی بده. گفتن خواه همینه دیگه. رفتم تو خیابوناشون دیدم مرد و زن پشتشون رو به خیابون میکنن، روشون رو به دیوار، به دیوار ادرار میکنن. دیوارای هند تا یه متری لکه ادراره. آرزوی مردم هند الان در همین حال حاضر 400 میلیون هندی، یعنی 5 برابر کل جمعیت ما، تو خیابونا میخوابن مردم. صبح همونجا رخت و لباسشون رو میشورن، پهن میکنن، حمام میرن، پرده میکشن، همونجا میخوابن. آب و هواش خوبه. 400 میلیون هندی، 400 میلیون، و آرزوی این 400 میلیون اینه که توالت عمومی داشته باشن. هندوستان نه، تصاویرش الان منتشر شده در اروپا برای اینکه مردم تو خیابون ادرار نکنن از این توالت‌های ایستاده ساختن و ازشون خواهش کردن آقا توالت دونا همینجا نرید، وسط خیابون نرید. ما الان به ما بگن اروپایی، تمیزترین جوونمون برای کثیف‌ترین جوون اروپایی خودش احساس حقارت میکنه، در صورتی که آقا به قدر اینا کثیفند که نمونهشون دنیا نیست. استاد خود من این آقای تهرانی، آقا مرتضی آقا تهرانی، شو خودش میگه آقا بعضی وقتا شما رو میبرن یه جا مسافرت. من آمریکا زندگی کردم آقا، من 8 سال آمریکا زندگی کردم. بله آقا شما رو بیارن اصفهان، یه رون برند پل خاجو، یه رون برند سیاسه پل، یه برند برند چارباغ، زورم بریونی بهت میدن، بعدم میدون امام، بعدم چارباغ عباسی، بعدم هتل خاجو، هتل پل، هتل عباسی، بدرقت میکنن میری. میگوی با اصفهانیان چه خوشی میگذرونن. خب اصفهان آقا زینبیه داره، حسه داره، دارک داره، اینا رو هم داره دا. میبرند شما رو نشونت بدن. میری فرانسه برج ایفل رو نشونت میدن. نه آقا اگه راست میگی ببر اون دو تا خیابون اونورترش هم نشون بده. یه روز اونجا زندگی کن ببین وضع مردم همینه. گو آقا یه روز من پامو گذاشته بودم آقای تهرانی، با من پامو گذاشتم سینه شیر کیسه بکشم، پام در رفت، شیر کنده شد با کاشیا با هم. بلند شدم رفتم پایین که کارهای خونه ما رو میکرد، گفتم که آقا این شیر ما کنده شده، با این کاشیا بگید بیان درستش کنن. گفت باشه داجا، میگم الان بیان. گفتم نه من الان نیستم، 4 بعد از ظهر بگو بیاد که من خونه باشم. رفتم و فرستادن 4 بعد از ظهر اومد. حاج آقای تهرانی پدرشون و خودشون و اینا توی اصفهان شغلشون این بود، سنگوادارن اینا، سنگکاری میکنن. ایشون میگه من رفتم ببینم اینا چجوری سنگ کار میکنن تو آمریکا، و ما کارمون و شغلمون کنار پدرمون بودیم. گذاشتم نگاش میکردم کارش که تموم شد، گفت ما روشویی هم داشتیم، ما روشویی هم داشتیم. این درپوش توالت فرنگی رو زد کنار، نه اینکه سیفونش هم بزنه آب تازه بشه، نه همون جور دستشو کرد تو همون آبا و شروع کرد دستشو شستن و زد به صورتش. آقای تهرانی میگه من اصلا وسواسی نیستم، مثلا بعضی وقتا فکر میکنم مثلا بی‌مبالاتم. گفت دیدم دستشو زد و شروع کرد با صورتش هم شستن و بکشید به موهاش. خانم من یه مقداری اینجور از گفتم خانم بیا برو ببین. گفت من خودم که اینجوری نیستم حالم بد شد. گفتم بیا برو ببین، هیچیش نگه یه مقدارش هم برمیدارد قرقره میکند. اینا اینن. اما ما میگیم ای اینا مهد تمدنن، آی اینا خوبن، کاش که بیان به ما بهداشت رو یاد بدن، کاش به ما بیان انسان بودن رو یاد بدن. آقا تقی‌زاده تو این کشور نوشت اگر ایرانی میخواد شکل انسان باشه باید مثل غرب یا لباس بپوشه. بخاطر برای همین لباس رو تن ما کردن دو. پوشوندن به ما به این مضمون که اگه ما اینجوری لباس نپوشیم ما آدم نیستیم، ما حیوانیم، ما حیوانیم، ما بشر نیستیم. ما در دنیا امروز نیازی نداریم، ولی آقا این تو مغز استخون ماست، بیرون نمیره. اونای الان خیلی خوب شده بعد از 40 سال از انقلاب گذشتن، خیلی چیزا خوب شده. من امینو بگم و عرائزم رو جمع بکنم، خیلی 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 اوضاع خوب شده، ولی کماکان هنوز که هنوزه ماها احساس حقارت میکنیم. هنوز که هنوزه من که میگم خوب میدونم آقا تو همین جمعی که خودمونیم آقا بچه شیعه ایم، متدینیم، نمیدونم اهل به هر حال دلبستگی به نظام و انقلاب داریم، اگه به بغل دستیمون همین الان تو جلسه در حین صحبت من نگیم، از درک میریم بیرون میگیم، اگه هم نگیم تو دلمون میگیم، حداقل مطمئنم، یعنی یقین 100% دارم که همین جمع 95%ش اینجوریه. حالا ما بقیه کاری ندارم. میگن شیخ خب پولش دادن بیاد نارو بگه، برو بابا کی میگه ما کاره ای هستیم؟ ما بدبختیم آج آقا، نمیبینی؟ حالا سر چی بدبختیم؟ دیگه نمیخوام حالا به این بحث ادامه بدم. بله تصور ما اینه. سوال دقیقی هم هست، شاید درست هم هست. شما میگی ما پهباد میسازیم، پهباد که سرنشین نداره و تو آسمون میخواد بره و کسی هم نمیخواد بشناسیدش و اینا، خیلی کار سخت داری است ساخته یه پراید که چهار تا چرخ داره رو زمین میره و لازم هم نیست همه هم میخوان ببینندش. ما یه پراید نمیتونیم بسازیم، توش موندیم. پهباد میسازیم؟ آره آقا، آره. اون جریانی که نمیتونه بسازه، اون جریان دوست نداره بسازه. من رفیق دارم آقا ما طراحی موتور ایرانی کردیم، چندین بار رفتیم و آمدیم در وزارتخونه، یه کسی کشید منو کنار گفت ببین جوون نیا اینجا و برو، بلدیم بسازیم خودمون، خب داریم مثل تو هم زیاد داریم، نمیخوایم بسازیم. تاش که در میاری دوتا آقازاده نونش تو این است که برد فرانسه و بیاد همین ماشینای بونجل خورد مردم بده، اونجایی که باید بایستیم. بله آقا کیت تشخیص کرونا رو بهمون نمیدن، خدا رحمت کنه فخری زاده و تیمش میسازه. اون نگاه با این نگاه فرق میکنه، اون نگاهی که خودشو هضم در امریکا میکنه که اگه اینا با ما حرف بزنن ما خوبیم، اگه با ما قهر کنن ما بدیم. تحقیر بده آقا، آدم خودشو تحقیر کنه بده. در ایامم نزدیک به شهادت حاج قاسم سلیمانی است، حاج قاسم رو زدن، چند روز بعدش در مراسم تشییع جنازه ایشون قبل از اینکه ایشون دفن میشه، در همون دقیقه و در همون ساعتی که حاج قاسم رو زدن عین الاسد بمباران شد. خب این رو من توقع ندارم مردم بفهمن، ولی اون کسایی که در امریکا متخصص نظامی هن، اون کسایی که تو دنیا متخصص نظامی هن خوب میفهمن، اونا که از ایران شلیک میکنن اونا پیغامو میفهمن، اونا متوجه میشن کاملا این مسئله یعنی چه. خب میدونید امریکایی‌ها خیلی پایگاه دارن در اطراف ما. وقتی اعلام کردن آقای ترامپ با سفارت حافظ منافعش اینجا اعلام کرد که آقا ما میدونیم، درک میکنیم احساسات شما جریحه‌دار شده، فشار مردم دونم هست، از شما هم توقع دارن که انتقام بگیرید، شما هم به عنوان یه نظام میخواین به مردم دون اقتدار دون رو نشون بدید، هر پایگاهی رو دوست دارید اعلام بکنید، ما خالی میکنیم، تخلیه میکنیم، بمباران کنید، شما هم بگید آقا زدیم، مشکلی نداره. ایران اعلام کرد که نه آقا ما به هیچ کس و هیچ جا اعلام نمی‌کنیم کجا رو بزنیم، هر جا رو دوست داشته باشیم می‌زنیم، به شما هم نمی‌گیم، می‌تونی هم به جلوشو بگیر نزنیم. اینجوری با یه آمریکا حرف زدن، می‌دونید از بعد از جنگ جهانی دوم یه فشنگ تا حالا کسی به پایگاه آمریکایی یه تیکه سنگ پرت نکرده، هیچ کشوری در دنیا حاضره بیاد خالی کنه بزنیم بره که بگید آقا زدید دلتون حال اومد به مردم بگیم زدیم رفتیم. تا این پیغام داده شد، اون آقای ترامپ پیغام داد در برگشت که آقا اگه زدید مقابله به مصر میکنیم 50 نقطه حساس شما رو میزنیم، از جمله مقام عالی رتبه دونو، یعنی دفتر رهبر انقلاب رو میزنیم. میدونید همون روزی که زده شد به در یک اتفاق غیر منتظره این رهبر انقلاب سخنرانیشون رو زنده پخش کردن. هیچ وقت اینجوری نیست، برخی سخنرانی ها زنده پخش میشه. سخنرانی حرم حضرت امام در 13 خرداد، حرم حضرت رضا در 1 فروردین، نماز جمعه، اینا زنده پخش میشه. اما همچین بنایی نیست، سخنرانی های رهبر انقلاب ضبط میشه، اخبار ساعت 2 اولین خبرش منتشر میشه. اما برای اولین بار در تاریخ سخنرانی رهبر انقلاب مستقیما از صدا و سیما به طور زنده پخش شد. یعنی چه؟ یعنی الان رهبر انقلاب رو صندلی همون نقطه‌ای که شما میدونید نشسته داره حرف میزنه. میتونی بزنی بزن، ما دیشب ساعت 1 زدیم الان ساعت 10 بزن، میتونی بزن، نمیتونه بزن. بعد میدونید همه پایگاه‌هاشون رو تخلیه کردن از اطراف، ترانزیت کردن به طور شدید، آوردن تو عین الاسد پیاده کردن. دیگه برای شما عین الاسد رو ترجمه کردن که خب دیگه بیادبیه. تمام این پایگاه‌های امریکا در منطقه شیر است و این عین است، این چشم این شیر است. یعنی از نظر دیدبانی، دوربین‌های دقیق، رادارهای فوق پیشرفته، جریانی که به طور مستقیم در پنتاگون تمام عین الاسد رو رصد میکنه، دقیقه ای تو پنتاگون دکمه رو بزنن اینجا موشک شلیک میشه در امریکا. اینا اینقدر رو اینجا کار کردن. اتفاقا همه جا رو فکر میکردن که ایران بزنه غیر از عین الاسد، چون عین الاسد قوی ترین پایگاه امریکایی است و چشم امریکاست. مهم اینه که موشک رد بشه و به اینجا بخوره، چون اینا رادار دارن که رادار گریزه، نمیشه رد نمیشه. حالا تخریب و آدم کشی یا ایناش مهم نیست، اونی که اینجا رو ساخته و اسمش رو گذاشته عین الاسد خوب میفهمه موشک کجا خورده. خب ساعت 1:20 ایران با چند موشک، موشک بارون هم نمی کند که بگیم حالا 10 تاش گرفتن 2 تاش هم در رفت، 3 تا موشک میزنه 3 تاش هم میخوره تو همون نقطه، 5 تا میزنه 5 تا میخوره به همون نقطه، میخوره کجا؟ میخوره عین الاسد. صبح زدن، من قم بودم، بلند شدم از خونم اومدم بیرون، رفتم دم مغازه بقالی چیزی بخرم. تو مغازه که رفتم نمیدونم حالا مشتری بود رفیقش بود، گفت دیدی؟ گفت چیا؟ گفت دیشب مثل این که ایران زده یه پایگاه امریکایی. گفت اه عجب، کجا رو زده؟ گفت چی؟ یه هفته است تو بوق و کرنا کردن که میزنیم انتقام میگیریم انتقام میگیریم، حالا 3 تا سوله رو زدن. و هر 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 میخند. 3 تا سوله زدن. ایرانی ها بهش تفعیل نمیتونه، آقا این تو مغز استخونشه. از اینجا هم که بری بیرون، آقا من 2 ساعتیم خودم میدونم، نگیدی شیخ مثلا خوش خیاله فکر میکنه اینجا یه حرفایی زد ما هم قبول کردیم، هیچ کی قبول نمیکنه آقا. ولی اون کسی که میدونه میدونه، اونا خوب اونی که فخری زاده رو میدونه از در خونشون میاد بیرون کجا میره تو کدوم خیابونه کجا میزنه تشا، او خوب بلده ایران در کجاست. حالا ما هم فوش بدیم طوری نیست، ولی آقا اینی که به ما القا میکنن نیست آقا. اینجا پایان تاریخ نیست، اینجا مایه بدبختی نیست، اینجا امید و آرزوی جوون لگدمال نمیشه، اینجوری نیست آقا. اینا به خورد ما دادن. باور کنید آقا، برید بررسی کنید، برید کتابای خودشونو بخونید، برید عرض کردم کتابای ما رو نخونید، برید کتابای مسیحی های صلیبی کشیشاشونو برید بخونید در وصف خودشون چی میگن. تاریخ اینا پر جنایته، امروزشون پر جنایته، فضای فکری اینها امروز همینه، حتی کشورهای خودشون دچار مشکله. به مردم ما میخوان القا کنن که آقا مشکل شما از این است که مسلمانید و مرگ بر امریکا گفتید. من سوالم اینه، در فرانسه کسی مرگ بر امریکا میگه؟ پس چرا وضع مردم اینه؟ در لندن چرا زندگی مردم اینه؟ شما گزارش های اینا رو ببینید، منتشر نمیشه. در آلمان شما ببینید روزانه تو همین کرونا مردم چقدر اعتراض میکنن برای نداشتن نان شب، برای زندگی معمولی. یه دونه این تحریم های ما رو هم ندارند، یک کیش هم ندارند. علی فروشی بابش آقا بازه، علی فروشی بابش باز، خدا میدونه. امام صادق گفت هر وقت کسی قبول کرد و جد ما امیرالمؤمنین رو پذیرفت به عنوان ولی، خودشو برای فقر و گرسنگی و فشار و بدبختی آماده کن. بارها من اینو گفتم، امیرالمؤمنین زمانی که به هر حال ابوذر، خود امیرالمؤمنین نقل میکنه، ابوذر رو بردن ربزه تبعیدش کردن، در تبعید 400 درهم عثمان برای او فرستاد، برای اینکه حق سکوت بهش بده ایچی نگه. 400 درهم رو وقتی گرفت گفت اینا چیه؟ گفتن پوله. گفت میدونم پوله، برای چی؟ گفتن جناب عثمان فرستاده است برای شما. گفت ما حسابی به عثمان نداشتیم. گفتن نه میدونه حسابی نداشتی، اینا رو برای شما فرستاده که شما هوا عثمان مثلا داشته باش. فهمید؟ گفت که جناب عثمان دو تا توهین به من کرده. اولا که من با 400 درهم علی بفروشم، همین رقم علی خیلی بالاتر از این هست. دو، بی انصاف، این پولا دادی من دهنمو ببندم، من این پولا رو نمیگیرم، من آزادانه حرفمو میزنم، بردارید از اینجا برید. امیرالمؤمنین خودش تعریف میکنه، گریه میکنه حضرت، میفرماد به حق او وجودی که جان علی ابن ابی طالب به دست اوست، یعنی خدا، به خدا قسم، ابوذر وقتی این پولو برگردون سه شبانه روز بود خودش و اهل و عیالش تو خونهشون جز آب چیزی نبود بخورن و گرسنه بودند این پولو برگردون. به خدا قسم چند روزی بعدش دختر ابوذر از گشنگی و تشنگی و فشار گرمای ربزه تلف شد. ابوذر دم در خونش بچه‌شو خاک کرد، اما یه درهم از این 400 درهمو نگرفت، علی نفروخت. حالا ما میگیم علی 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 علی، هیدر 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 هیدر، چند برای هیدر وای میسیم؟ هیدر هیدر چی شده؟ بله آقا فلان ماشین لوکس گرون شده. آقا قانع باش، ولش کن، علی نفروش. نمیخوام بگم اوضاع آقا خوبه، منم نمیدونم، هیچی نام نیست، هیچکی هم فاسد نیست، اینجا هم بهشت است. نه آقا، بهشت نیست، این جهنمی هم که به ما القا میکنن نیست. اینو دشمن میگه آقا، اینو به جوون ما القا میکنه که نه درس بخونه نه کار بکنه نه زندگی بکنه، چشم امیدش به یه جای دیگه باشه، دستش به طرف دیگری باشه که یه وقت دلش برا ما بسوزه، چیزی کف دست ما بگذاره دی نگذاره. این نیست، این نیست. خیلی عذر میخوام، مباحث رو انشالله فردا شب مفصلا ادامه میدیم، تو این چند شبی که هست حتما هم به مباحثمون میرسیم به لطف خدا. ولی این به نظرم این پرانتز خیلی مهمی بود که آدم احساس امید بکنه. امروزه ما خیلی جای امید داریم، نیازی به این مطالب نیست. اما مطلب اصلی و ذکر مصیبتی از حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها، اونم این که به ذهنم آمد این وقایع شهادت که انشالله یه شب مفصلا بهش میپردازیم، که بعد از شهادت نبی مکرم این روزها بر صدیقه کبرا به ترتیب چگونه گذشت. ولی یکیش اینه که از اولین وقایع به نظر همینه، صدیقه کبرا سلام الله علیها قصد گرفتن قباله فدک رو کرد. خدا رحمت کنه مرحوم عاشق عبدالزهرای کعبی رو، اون مرد بزرگ الهی رو، این روضه‌خوان خوب سید الشهدا رو. در نقل هست معروفه که به امام عصر ارواحنا له الفدا، من اینم حیفم میاد طوری نیست، وقت دونو گرفتم، این قشنگه، شاید این منبر من به همینش بیارزه. قبل از اینکه بیام آبادان، دو هفته قبلش رسیدم خدمت حضرت آیت الله ناصری. آجا اون روز یه سکوتی جلسه رو گرفته بود و نه کسی حرفی میزد، سوالی میکرد، نه ایشون چیزی میگفت. خیلی جلسه سنگین شده بود. یه وقتی ایشون سرش آورد بالا، گفت آقایون یه مطلبی امروز پیش آمد، گفتم برای شما هم تعریف کنم. گفتم بفرم. گفتن چند تا طلبه عرب زبان از نجف امروز آمده بودن اینجا.
با من صحبت میکرد.
به من گفتن که آقای ناصری، ما شنیدیم شما با عاشق عبدالزهرای کعبی با هم دیگه میانه ای داشتید و با ایشون رفت آمد داشتید. گفتم بله آقا، عجب، من سالها ایشون استاد من بود و من با عاشق عبدالزهرا رفت آمد داشتم، دیده بودم. برای خود منم عجیب بود که ایشون عاشق عبدالزهرا رو دیده و محضر ایشون رو درک کرده. ایشون گفت که به من گفتن آقا چیزی از عاشق عبدالزهرا پیشتون نیست؟ گفتم که چرا، دو تا مطلب از عاشق عبدالزهرا پیشم هست. یک، گفتن که یه وقتی من خدمت عاشق عبدالزهرا بودم، گفتن آقا من میخوام برم کربلا، میان بریم کربلا؟ من گفتم، آقای ناصری گفتن، گفتن من به ایشون گفتم بله آقا من میام، من میام. یه طلبه دیگه ای هم با ما بود، عاشق عبدالزهرا به ایشون گفت آقا شما چیکار میکنین؟ این طلبه گفت آقا من کربلا میام، اما با شما نمیام. عاشق عبدالزهرا گفت چرا؟ گفت آقا شما تون میری، من نمیتونم با شما بیام، من خودم آروم آروم میام. عاشق عبدالزهرا گفتن نه، اگه میخوای بیای طوری نی، ما ماشین میگیریم با هم میریم، هر جور ماشین رفت دیگه، پیشین تو ماشینه. ایشون هم قبول کرد و همراه شد. حاج آقا گفتن ماشین گرفتیم و حرکت کردیم از نجف به سمت کربلا. من و عاشق عبدالزهرای کعبی جلو نشسته بودیم و طلبه عقب نشسته بود. ایشون گفت تو مسیر که بین نجف و کربلا میرفتیم، دیدید اینایی که آبادی های اطراف کربلا و تو این مسیر حیواناتی دارن، این حیواناشونو بعضی وقتا ول میکنن تو جاده و دارن میچرند و اینا وسط خیابون میان میرن. حاج آقا میگه عاشق عبدالزهرا بغل من نشسته بود، داشت قرآن و دعا میخوند و گریه میکرد، تو حال خودش بود. منم نشسته بودم جلو رو نگاه میکردم، دیدم یک گله شتر وسط جاده است و ماشین الان در یه فاصله ایست که دیگه فاصله ای نمونده تا بخواد به این شترها بخوره و این شترها الان که میخورن به این ماشین، میخوره به این شتر و دیگه اصلا ترمزم بکنه فایده ای نداره، یعنی همچین فاصله کمی اومدن وسط جاده. حالا آجا میگفت که حالا نمیدونم، انشالله که شما اهل باورید دیگه انشالله. حاج آقا میگه من همینجور که نشسته بودم سرمو بالا کردم، دیدم این شتر وسط خیابونه، صدا زدم جاموز جاموز. یعنی چه جاموز؟ یعنی چی؟ آره، گفتن من داد زدم، گفتم جاموز جاموز جاموز، این رانندم دیگه اگه ترمزم میکرد فایده این نداشت، که آره این گاو میشا اومدن وسط مثلا خیاب. عاشق عبدالزهرا میگه همینجوری که دعا میخوند سرش آورد بالا، دید ما تو شیکم این گاو میشیم، چاره ای نیست، تا سرش آورد بالا سه مرتبه گفت الله الله الله. حاج آقا قسم خوردن، خدا میدان، خدا شاهد، حاج آقای ناصری فرمود با این دو چشمم فرمودن خودم دیدم، تو ماشین بودم، ماشین از جا بلند شد کنار این گاو میشه، بلند شد پشت سر اون نشست رو زمین. عاشق عبدالزهرا برگشتن به ما گفتن دیدی چه خدای خوبی دارم، صداش زدم جوابم داد، صداش زدم جوابم داد. این عاشق عبدالزهرا این بود، این مرد با عظمت، این مرد بزرگ. خب محضر امام زمان رسید، از امام زمان سوال کرد آه. بعد از تربت جددون سید الشهدا که خب هممون میدونیم افضل خاک هاست، هیچ خاکی این حرمت تربت سید الشهدا رو نداره، بعد از این تربت شما آقا به چه تربتی و به چه خاکی سفارش میکنید؟ چه خاکی رو محترم میدونید؟ خاک مدینه حرم رسول خدا، یا نجف حرم امیرالمؤمنین؟ کجا رو سفارش میکنید؟ که امام زمان انقدر گریه کرد که اشک از این محاسن آقا میچکید، به پهنای صورت آقا اشک ریخت. گفتم آقا حرف بدی زدم، مطلب سنگینی گفتم، من قصد بی‌ادبی نداشتم. یه وقت صدا زد که نه عاشق عبدالزهرا حرف بدی نزدی، ولی سلام ما رو به شیعیانمون برسان، به اونا بگو بعد خاک جدم سید الشهدا خاک چادر مادرم زهرا. ما هیچ خاکی برامون عزیزتر از این خاک نیست، خاک چادر مادرم زهرا از هر خاکی برام حرمتش بیشتره. اما چی شد؟ این چادر خاکی شد. امام مجتبی، خیلی امشب یاد امام مجتبی بکنیم که هم عاشق عبدالزهرا، امام مجتبی بهش گفت چه روزه ما رو نمیخوانی؟ گفت آقا من زیاد خوندم روزه تشت و روزه جگر پاره پاره. گفت نه عاشق عبدالزهرا، اینا که روزه نبود، اینا اول راحت من بود،
یه عمری اون چیزی که سوختمو بگو. گفت مادرم صبح بلند که شدیم منو بلند کرد، حسن هم بلند شو بریم، بریم قباله فدک رو گفته آماده کردیم بگیریم. دست منو گرفت. دیدیم بچه ها رو وقتی با مادرشون بیرون میرن، مادر محکم دستشون رو میگیره که نرند این ورا اون ور. گفت بر رفتن دست مادرم منو گرفته بود تو دستش، محکم میرفتیم. به قدری مادرم با شوق و اشتیاق میرفت دیگه رفته قباله فدک رو بگیره. رفتیم پیش خدا لعنتش کند اولی رو گرفتیم، قباله رو گرفتیم، برگشتیم. تو را که برمیگشتیم نانجیب جلوی ما رو گرفت، صدا زد فاطمه کجا بودی؟ گفتم قباله فدک رو گرفتم. گفت چی بهت داد؟ گفتم فلانی. گفت اشتباه کرده قباله به داده. بی هوا چنگ زد قباله رو از مادرم گرفت، قباله رو پاره کرد. خب پاره کردی، گرفتی نان عجیب، برو. گفت اصلا یه وقت آدم حواسش هست میخوان باش درگیر بشن، بنای درگیری نداشت، بنا نداشت. بله میدونه آقا میخواد بزنه، یا دستشو میاره یا گارد میگیره یا صورتشو میکشه، اما سر مادر من پایین بود. آنچنان با سیلی به صورت مادرم زد. باشه طلب دون، این یه سیلی نیست، یه سیلی دیگه هست، صدیقه کبرا خورده، اون عجیب و غریبه. اینجا اون سیلی نیست، اما امام مجتبی میگه دیگه مادرم نمیدید، من دستشو گرفته بودم میرفتیم خونه. هی نشست و بلند شد، هی صدا زد. گفتم مادر نشین، تو رو خدا چیزی را نیست، بیا بریم خونه. به خدا مردم دارن نگامون میکنن. هرچه میگفتم مادرم هرچه نشست منو بغل کرد، گفت حسنم خونه میریم به بابات حرفی نزنی، یا بابات غیرتیه. مقداد میگه، این ختم جمله من، مقداد میگه رفتم بعد از شهادت و دفن حضرت زهرا خانه امیرالمومنین، دیدم همه این بچه های گوشه ای نشستن به حال خودشون گریه میکنن. آمدم به امیرالمومنین گفتم یا امیرالمومنین، فاطمه زهرا همسر شما بود، دختر رسول خدا بود، مادر زینبین، مادر ابی عبدالله، مادر حسن هم هست، برای همه اینا مادره. اما من به همه تون نگاه میکنم، این جوری که حسن میسوزه هیچ کدوم دون نمیسوزی. یه وقت امیرالمومنین صدا زد آخه مقداد، یه چیزایی دیده ما ندید.